سطح کلی و کلان در آموزش باید تغییر پیدا بکنه. یعنی مثلا فرض کنید شما در شهرداری تهران، اصلا بحث در مثلا میگن مناقشه نیستش، ما در شهرداری تهران اگر این مدیر به آن مدیر بیاد، کلان شهر تهران عوض نمیشه، شاید یک سری جزئیات عوض بشه، اما بحث مسائل عمرانی شهر تهران، بحث همه اینها سر جای خودش هست، شاید در جزئیات، شاید در نوع نگاه ما متفاوت باشیم. در آموزش پرورش آنچه که من دارم برداشت میکنم این هستش که با رفت آمد هر مدیر ما کلان مدیریتمون هم عوض شده. درست عرض میکنم احتیاج به
سخته؟ طبیعیه، بالاخره با تغییر مدیریت های کلان، مدیریت های
میانی، مگه ما یه سند واحد نداریم برای آموزش پرورش؟
ولی رویکرد اصلی نباید قاعدتا تغییر بکنه. موضوع بحث فرهنگ پیچیدگی خاص خودش رو داره و برداشت ها هم متفاوته از محتوای متن سند تحول، لذا افرادی که در جایگاه وزارت قرار میگیرن و به عنوان مدیران کلان قرار میگیرن و حتی مدیران میانی، برداشتشون شاید نسبت به موضوع متفاوت باشه و ممکنه ما تغییر جهت هم در این تغییر مدیریتی ها داشته باشیم که این کار رو سخت میکنه. کار فرهنگی بلند مدت، به خصوص در نظام تعلیم و تربیت و نظام آموزشی که دیوازده هم هست، این ثبات مدیریتی به عنوان یک اصل ضرورته که باید همه بهش توجه بکنن و طبیعتا این تغییرات باعث تغییر روش ها هم میشه و مشکلاتی رو در اجرا ممکن است که باش مواجه میشه.
آقای دکتر کاظمی یکی از مدیران جوان و سخت کوش آموزش پرورش هستن که در سطح کلان مشغول کار هستن. این مدتی که ایشون مأمور به خدمت بودن، ما از ایشون آنچه که دیدیم سخت کوشی و صداقت بود. آقای دکتر، همکارانی که دارن صدای شما رو میشنوند به عنوان مأموریت چه انتظاری از شما دارن و شما چه پیامی برای همکارانتون دارید در این هفته، به جرئت میگیم هفته خجسته؟
از به خدمتون، ما در مجموعه معاونت آموزش متأسفانه عرض میکنم، ما نگاهمون در سال تحصیلی سال 1402 و طبیعتا در سال تحصیلی 1402-1403 به صورت مشخص توجه به ارتقای کیفیت آموزش مدارس عادی دولتی هست با در نظر گرفتن بهبود فرایندهای یادگیری. در این موضوع طبیعتا معلمان ما نقش کلیدی رو دارن و انتظار داریم که با بهره گیری از روش‌های نوین که این کار رو انجام میدن، این رو وصل کنیم به نظام رتبه بندی که هدف رتبه بندی هم ارتقای کیفیت آموزش بود، از این فرصت استفاده کنیم، در گام اول بهبود کیفیت آموزشی رو با اولویت مدارس عادی دولتی داشته باشیم و برنامه هایی رو که به عنوان دغدغه و نیاز کلان کشور مطرح هست، مثلا در توزیع متوازن که توسعه آموزش های فنی حرفه‌ای، توسعه مهارت آموزی، توسعه آموزش علوم پایه در کشور به عنوان یک ضرورت باید حتما دنبال کنیم و توی یک سال و نیمه گذشته هم از اولویت های ما بود و به عنوان اقدامی که باید انجام بشه کارهایی انجام شد و ما رشد نسبتا خوبی رو داشتیم، چه در توسعه متوازن، در افزایش سهم آموزش های فنی حرفه‌ای، افزایش سهم ریاضی فیزیک، در کیفیت بخشی آموزشی برنامه هایی رو در راستای توان افزایی مدیرانمون و معلمان عزیزمون انجام دادیم، ولی اینها به دلیل گستردگی کار نیاز حمایت بیشتره، هم دولت هم مجلس در قوانین بالادستی که حمایت بکنن ما بتونیم این برنامه ها رو تا کف مدرسه که کانون اصلی تغییر و تحول در نظام آموزشی هست رو انشالله بتونیم.
انشالله. به عنوان آخرین سوال میخوام این رو با شما در میان بگذارم که تو تمام نکاتی که شما فرمودید میبینیم که وزارت آموزش پرورش تنها نیست، به ویژه در فراز پایانی صحبت هاتون اشاره داشتید به نهادها، ارگان ها، سازمان ها، وزارتخانه های دیگه‌ای که میتونن کنار شما باشن. ما توی وزارت آموزش پرورش گاهن مدیران صحبت از کمبود نیرو هم میکنن. آیا ما باید درباره بودجه و درباره مسائل مالی بیشتر جویا بشیم از مسئولین برای تحقق برنامه ها، یا اینکه خیر جای دیگه‌ای در قسمت دیگه باید این موضوع جستجو بشه؟
قسمت پایانی یه لحظه رشو فرمودید که فقط در بودجه باید
نه عرض کردم که ما توی این آینده که شما تصویر کردید نهادها و ارگانها سازمانها وزارتخونه های دیگر رو هم ازشون درخواست کمک داشتید مجلس و بقیه نهادها. خواستم اینو عرض کنم توی این آینده که شما تصویر میکنید کدوم قسمتش بیشتر احتیاج به پافشاری و ابرام داره؟ آیا مسائل مالی رو بیشتر ما جویا بشیم؟ آموزش و پرورش تو حوزه بودجه باید بیشتر احتیاج به کمک داره و درخواست کمک داشته باشه یا اینکه نه جای دیگه ای هست؟
من فکر میکنم در نگاه اول باور همه مسئولین به اینکه آموزش و پرورش مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره، باور واقعی نسبت به این موضوع داشته باشن همه و همه پای کار اجرای سند تحول اگر باشن. در فصل 8 سند تحول بنیادین 8 فصل داره، 7 فصلش همه اقداماتی هست که آموزش پرورش بدن بده، فصل 8 ضوابط اجرایش، در اون بخش همه دستگاه ها به ویژه صدا و سیما مکلف شدن که در راستای اجرای سازی سند تحول، این مکلف شدن در گام اولش باوره و طبیعتاً یه جاهای استلزامات قانونیه که هم باید در مجلس و همه بخش ها و ارکان دولت هم باید کمک بکنن و همچنین سایر نهادها که کار آموزش پرورش و نظام تعلیم و تربیت انشاءالله پیش بره.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از حضورتون، باز هم تبریک عرض میکنیم روز معلم، هفته معلم رو خدا قوت میگیم، خسته نباشید،
ممنونم از این فرصتی که در اختیار آموزش پرورش
قرار دادید، معید باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون،
خدا حافظ.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچو نسیم سحرت، بوید خبر با دل من از جلوه های دگرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن. اندیشیدم به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
توی این رو در رو میخواییم بریم سراغ شرکت های هواپیمایی و قیمت پروازها، ببینیم که آیا قرار هست افزایش پیدا کنن، قرار نیست افزایش پیدا کنن، چه تغییرات و تصمیماتی توی این حوزه گرفته بشه. هم صحبت میشیم با مهمان ارجمندمون جناب آقای جعفر یزدردو، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. آقای هاشمی، ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که دعوت رو پذیرفتید. متشکرم. بفرمایید درباره تغییر و تحولاتی که توی حوزه قیمت خطوط هواپیمایی یا همون ایرلاین ها قرار هست داشته باشیم، آیا تغییراتی که صحبتش هست و شایعش هست قرار هست به واقعیت بپیونده و چقدر؟
جناب آقای دکتر هاشمی، فعلا که هیچ در واقع تغییری در حوزه قیمت بلیط هواپیما رخ نداده و یه خبری رو حالا بعضی دوستان رسانه‌ای برداشت نامتعارفی ازش داشتن. ببینید، یه پیشنهادی رو در حوزه تغییر قیمت یا به اعتباری افزایش قیمت بلیط هواپیما شرکت های هواپیمایی ارائه دادن. این در واقع خب بر اساس متر و معیار شرکت های هواپیمایی هست که ملاحظات خودشون رو دارن، رویکرد خودشون رو دارن، اما این نرخی که در واقع اعلام شده یا پیشنهاد شده به معنای نرخ قانونی یا تصویب شده نیست که مسبب بشه و بعدن ابلاغ بشه یا مبنای قانونی داشته باشه. مجموعه شرکت های هواپیمایی با توجه به شاخص های اقتصادی و تورمی و حالا در حوزه پرداخت هایی که دارن تقریبا به دلار هست و هزینه هایی که دارن و اینکه در دو سال گذشتم افزایش قیمتی نداشتیم، یه پیشنهادی رو ارائه ده. این پیشنهاد توی یه فرایندی هم داره. این پیشنهاد در واقع تقدیم میشه به شورای عالی هواپیمایی. شورای عالی هواپیمایی ملاحظات خودش رو در واقع لحاظ میکنه، قیمت ها تعدیل خواهد شد و بر اساس قیمت های واقعی یه قیمتی خروجی میشه برای ستاد تنظیم بازار. مادامی هم که ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع اعلام و ابلاغ قیمت های جدید اقدامی نکنه، مبنای قانونی ما در محاسبه قیمت های بلیط های هواپیما همون نرخ‌نامه سال 1400 خواهد بود که کماکان البته هم در تعطیلات نوروز امسال و هم الان که من در خدمت شما هستم مبنای محاسبه ما و مبنای قانونی ما در حوزه قیمت بلیط همون نرخ‌نامه 1400 است. منتها توی یکی دو هفته گذشته من دیدم که بسیاری از دوستان در حوزه بعد خبرگزاری ها و جا داره که اینجا از شما و همکارانتون تشکر بکنم، چون هر موضوعی که باشه تردید ایجاد بکنه، تشکیک ایجاد بکنه، شما لطف میکنید، ارتباط میگیرید و ما هم پاسخ میدیم و این نیکو و پسندیده است از این جهت که نگرانی برای مردم ایجاد نمیکنه. منتها یک پیشنهادی که فقط در حد این بوده که شرکت های هواپیمایی ارائه دادن و اون هم مبنای قانونی نیست، یعنی محلی از فعلا حداقل در واقع چون قانونی ابلاغ نمیشه اونقدر در واقع ارزش پرداختن نداره که ما تیتر بزنیم بگیم آقا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و دو برابر شده.
دقیقاً به همین دلیل ما سوال کردیم که چه تغییراتی قرار هست رخ بدهد، از کی و چقدر. این اینکه مرجعی هست که در سازمان هواپیمایی کشوری جایی هست که میاد و پاسخ میده و هم شبهه رو برطرف میکنه هم آنچه که واقعیت هست رو در میون میگذاره، این نشون میده که به هر حال یک جای داره خوب کار میکنه، خیلی داره خوب کار میکنه. ما نه تنها تحسین و تقدیر میکنیم که این به این همکاری با تیب خاطر ادامه میدیم. جناب یازدرود، ما توی اسفند با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه نکته گفتیم که خیلی توی پیامک ها بازخورد حالا متفاوتی داشت. ما با هم که صحبت میکردیم این کلام وسط آمد که سفر با هواپیما به صرفه هست و به این شکل، حالا سفر مقرون به صرفه ای هست. این خوب بودن و به صرفه بودن باعث شد که یک سری واکنش ها از بازخورد ها از طرف شنونده داشته باشیم که آقا کجا هست و اقتصادی نیست و گرون هست و همه اینها. میخواستم این رو با شما صحبت بکنم به عنوان جمع بندی پایان بندی. ما وقتی راجع به سفر هوایی صحبت میکنیم، راجع به مقرون به صرفه بودنش صحبت میکنیم، الزاما درباره ارزان بودنش صحبت نمیکنیم، درباره آن صحبت میکنیم که به نسبت بعد مسافت، به نسبت مثلا جاده هایی که وجود داره و خطراتی که وجود داره، بله، چقدر داره میصرفه یا نمیصرفه. درباره این به صرفه بودن سفر هواپیمایی هوایی و اینکه به هر حال چقدر خطوط هواپیمایی ما تو این زمینه با مردم همراه هستن، هم یه پایان بندی بفرمایید و خوشحال میشیم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من امیدوارم که در سال 2402 ما متمرکز بشیم. شما در
فاصله تو یک دقیقه جمع ببندید. سپاسگزارم.
متشکرم. ما در حوزه ارتقای کیفیت خدمات باید در واقع متمرکز بشیم. این که میگیم هواپیما به صرفه است، الحمدلله آمارها رو ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که خب ایمنی و امنیتی که در پروازها وجود داره در واقع اثبات اون صحبت منه. من متفقم در مورد قیمتها این موضوع رو دکتر هاشمی عرض بکنم که خدمتتون، تا کنون هیچ تغییر قیمتی اتفاق نیفتاده. ما قراره که تا دو هفته آینده شورای عالی هواپیمایی تشکیل جلسه بده، بعد از این که نرخ ها واقعی شد، بحث شد، جدل شد، پیشنهادها بررسی شد، یک قیمت منطقی با شاخص های تورمی یا شاخص های به روز اقتصادی محاسبه خواهد شد. این قیمت به هیچ عنوان اجرایی نشده. ما از مردم عزیزم خواهش میکنم، از مسافران گرامی، اگر قیمتی رو خارج از نرخنامه مصوبه سال 1400 بخوان بخرن یا پیشنهاد شده روی سایت یا روی سیستم یا تو شرکت ها یا تو دفاتر، میتونن کماکان به سازمان شکایت بکنن، ثبت بکنن و ما قطعا موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر باشه.
شما یا علی،
خودتون باشید. خدا نگهدار.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پیام رسان بقه شدید. آینده خواندنی است.
دیروز درباره خودرو صحبت‌های با کارشناسان انجام دادیم که امروز می‌خوایم در ادامه و حتی بازخورد، بررسی بازخوردهای این موضوع هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی محترم فراکسیون حقوقدانان مجلس، و جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر اسحاقی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و مهمان عزیزمون و مردم شریف و عزیز ایران.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای دکتر کاکایی سپاسگزارم، صبح بخیر میگم به شما.
منم سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم و جناب دکتر اسحاقی، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر اسحاقی، با حضرت عالی شروع می‌کنیم. دیروز ما صحبت‌هایی درباره به حضور میهمانان درباره صنعت خودرو داشتیم و حضرت عالی درباره فرازهایی از اون صحبت‌ها درباره پاسخ دادنش نیازی احساس کردید و فرمودید که باید درباره‌اش صحبت بشه. در خدمت شما هستیم، با شما شروع می‌کنیم ابتدا.
خواهش می‌کنم. خب من خوشحال هستم جناب دکتر کاکایی عزیز بالاخره عضو هیئت علمی هستن و نگاه علمی به این مقوله خواهند داشت در این بحث انشالله، و من هم سعی میکنم که دغدغه مردم که در جای جای ایران به گوش میرسه رو خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز حضرت عالی عرض کنم. نکته ای که در کشور ما به عنوان یک دغدغه تبدیل شده و امروز تبدیل به یک بحران شده و مردم رو با یأس و ناامیدی روبرو کرده، بحث خودرو هستش. اگر تأملی بکنید، یک زمانی ما میتوانستیم حداقل با حداقل پولی که داریم، یک زمانی من یادم میاد که با 4.5 میلیون تومان، با 3 میلیون تومان و حتی با 7 میلیون تومان ما میتونستیم یک خودروی صفر بگیریم. اما بازه زمانی که انجام شد، به ناگاه یک دفعه خودرو پرش‌های 10 برابر و چه بسا 100 برابر انجام شد. خب این دغدغه مجلس بود که چه بکنه که این اتفاق رو کنترل بکنه، این تورم بالای صنعت خودرو رو کنترل بکنه. تا اینکه موضوع بحث واردات خودرو مطرح شد، در لوایح مختلف بودجه هم این موضوع دیده شد، تا اینکه دولت این اراده رو پیدا کرد که لایحه واردات خودروهای کارکرده رو به صورت عملی انجام بده. اما چه اتفاقی که اومد اینجا انجام شد؟ ببینید دوستان من، ما در بحث خودرو متاسفانه نه واژه فساد رو به کار میبریم نه رانت رو، واقعیت رو میگیم. واقعیت این هست در کشور ما متاسفانه مردم نه از کیفیت خودرو راضی هستن، نه از قیمت و کمیت خودرو، و نه تنها این موارد، بلکه از شرایط تحویل خودرو راضی هستن. یعنی به عبارتی ما شاهد این هستیم که اگر به مردم یک نظرسنجی و یک رفراندوم بین این مردم برگزار بکنیم، مردم بسیار علاقمند هستند که صنعت خودرو در کشور تعطیل بشه با این رویه و با این تصمیم گیری که انجام میشه، و ما شاهد این باشیم که واردات خودرو رو انجام بدیم. دیروز من شنیدم که عزیزی فرمودن که اگر ما این لایحه خودروهای کار کرده رو به کشور انجام بدیم، صنعت خودرو رو با بحران مواجه میکنیم و باعث چالش میکشیم. من امروز عرض میکنم صنعتی که نه مردم راضی هستن، نه حاکمیت راضی هست، نه دولت راضی هست، نه مجلس راضی هست، همه اینا رو بگذاریم کنار، نه پلیس راهنمای رانندگی ما راضی هست، نه استاندارد کشور ما راضی هست، نه دستگاه های دیگه راضی هستن، به نظر شما وقتی که اصلاح نمیشه، برای چه ما اصرار داشته باشیم که این تداوم داشته باشه؟ آقای دکتر کاکایی عزیز دیروز فرمودن که بحث کارگران، من هم با ایشون موافق هستم. آقای دکتر کاکایی عزیز، من به شما قول میدم، البته من از طرف همه مردم نمیتونم صحبت بکنم، مبحث کارشناسی رو میگم، من به شما قول میدم که اگر با این رویه‌ای که توی تصمیم گیری خودروسازی داره انجام میشه، اگر شما واردات خودرو رو انجام بدید، و خصوصا واردات خودرو به صورتی که قانونمند مردم زینف باشن،
30 ثانیه لطفا که آقای دکتر کاکایی پاسخ بدن،
باز نه یک طیف خاصی، به عنوان مثال ما واردات خودرو رو میگذاریم، قیمت واردات خودرو رو میدیم به شورای سیاست گذاری و قیمت گذاری همون کسایی که خودروساز داخلی هستن. خب هیچ وقت خودروساز داخلی نمیاد قیمتی برای واردات خودرو بذاره که در بورس و غیر بورس بذاره که به قول خودمون به نفع باز مردم باشه، او باز این کار رو میکنه که بتونه قیمت خودش رو کنترل بکنه. من این رو به شما میگم در صحبت ابتدایی خودم که اگر این رویه غلط قیمت گذاری و سیاست گذاری در صنعت خودروی کشور ما ادامه پیدا بکنه، ما بیایم واردات خودرو رو به نفع مردم آزاد کنیم، واردات خودروهای کارکرده رو به نفع مردم انجام بدیم، من به شما قول میدم صنعت خودرو رو تعطیل بکنیم، تا زمانی که زمان باشه کارگران ما میتونن از قبل سودی که مردم در واردات خودرو میبرن، حقوق کارگرانی هم که کار نمیکنن رو در شرکت های خودروسازی پرداخت بکنن. این مقدمه اول.
متشکرم. آقای دکتر کاکایی بفرمایید.
منم تشکر میکنم. آقای دکتر گفتین علمی صحبت کنیم، منم علمی میخوام صحبت کنم، فقط علم اقتصاد کلان یه کمی پیچیده است، لذا از یه مثال ساده استفاده میکنم. اخیراً زحمت کشیدین و مرغ وارد کردید و این مرغ شده کیلو 65 تومان، کیلو مرغ ایرانی بوده کیلو 85 تومان. خب الان خیلی عالیه دیگه، کلن اصلا ما بگیم خب چرا همیشه واردات مرغ نمی کنیم تا قیمت مرغ پایین بیاد و پایین بمونه. ولی چه اتفاقی میفته؟ خیلی ساده است. وقتی شما مرغ رو با دلار محدود موجود وارد میکنی، دو تا اتفاق میفته. اولا به صنعت مرغ داری در حقیقت ضربه وارد میکنید و در نتیجه دوباره چالش ها ادامه پیدا میکنه و قیمت های تولیدی بالا میره. از اون طرف هر دفعه همین کارو میکنیم که میریم و واردات جبران میکنیم. خب وقتی واردات انجام میشه، یعنی دلار دائما مصرف میکنیم، بدونه که اون پشتوانه‌های تولیدی رو بالا ببریم. نتیجه چی میشه؟ اینکه دائما قیمت ارز بالا میره. ببخشید من دیگه کلمه دلارم به کار نبرم. ارزش ریال پایین میاد. لذا ما دائما با یک تورم همیشگی روبرو هستیم. اینکه شما فرمودید مردم از تورم خودرو خسته شدن، بله مردم از تورم همه چیز خسته شدن و به خصوص قبل از خودرو تورم در حقیقت غذا و دارو از اون از خودرو مهمتره. بعد نیست به آمار پارسال برگردیم و ببینید که تورم بخش غذایی چقدر بالاتر بوده. اینو داشته باشین. پس در مورد تورم و یادتون باشه که مردم از خیلی چیزا ناراضیان، یکیش خودروه و ما باید یه فکری برای مملکت بکنیم که به هر حال این تورم رو کنترل کنیم. یه بخش از این تورم کنترلش چیه؟ توسط بانک مرکزی، اینا که من واردش نمیشه. اما بخش مهمی که به من مربوطه اینه که باید در کشور تولیدات ارزش آفرینی اتفاق بیفته. یکی صنعت خودروه، ما سالات اینو انتخاب کردیم، دست من و شما هم نبوده، گذشتگان ما اینو انتخاب کردن، کار درستی هم کردن، در مقاطعی هم نشون داده که این صنعت بسیار ارزش آفرینه. حالا چه اتفاقی افتاده اخیراً؟ در چند سال گذشته شما عزیزان سیاستگزار شامل مجلس و دولت، در ضمن منظورم این دولت خاص نیست، دولت‌های گذشته، ما تو دولت قبلی 5 تا وزیر عوض کردیم، وزیر صنعت عوض کردیم. من فکر می‌کنم با این رویه هم که الان شروع شده ما در این دولت هم همین رو خواهیم دید. چه اتفاقی میفته؟ شما اومدید با سیاستگزارتون صنعت رو تخریب کردید. بعد الان به جای که بیاین مشکل صنعت رو حل بکنید، میایید صورت مسئله رو پاچ میکنید، میگید بله ما کلا صنعت خودرو رو تعطیل کنیم، برن خونهشون به نفعمونه. جوری صحبت میکنید که صنعت خودرو یک موجود جدایی از شما، در حالی که این سیاست گذاریای شما، میگم شما، دارم تاکید میکنم، فقط مجلس نیستا، مجموعه مجلس و دولتی هست که با دخالت‌های نادرستشون، سیاست‌گذاری نادرستشون در همین 3-4 سال گذشته بالای 140 هزار میلیارد تومان زیان روی دست خودروساز گذاشته، یک عالمه مشکلات ایجاد کرده. در چی؟ در اوج تحریم‌ها، در اوج تحریم‌ها. یعنی ما به جای اینکه بیایم بگیم دستتون درد نکنه، لهشون هم کردیم. یک بررسی بفرمایید آقای دکتر. خواهش می‌کنم، شما استاد حقوق هستید ظاهراً، چون در کمیسیون فراکسیون حقوق هستید، بهت بررسی کنید. ببینید در 3 سال گذشته که شما وکیل بودید، آیا یک دونه مانع از جلوی تولید برداشتید یا نه؟ ببینید بررسی کنید، ببینید این مانع آیا حداقل 5% در کاهش از اینهای تولید مثلا خودرو اثر داشته یا نه. من به شما میگویم به عنوان کسی که با صنعت به شدت ارتباط داره در لایه‌های مختلف،
یعنی از 30 ثانیه لطفاً
کارگری، بله، از ارتباط داره عرض می‌کنم. شما نه تنها تو این 3 سال گذشته هیچ مانعی رو بر نداشتید، به ضمنی که یادآوری می‌کنم شعارهای سال مربوط به تولید بوده، هیچ مانعی رو بر نداشتید، بلکه موانع بیشتر هم شدن. و برید پای در دل قطع‌سازا، کارگرا، کارخونه‌دارا بشید، ببینید چی میگن، شما چه بلایی سر این سند آوردید. خب بله، دستتون هم درد نکنه، خیلی ممنون و متشکرم. لطف کنید در صنعت رو ببندیم، بریم ببینیم با واردات شما چه جوری میخواین ارزش ریال رو افزایش بدید.
متشکرم آقای دکتر اسحاقی. به عنوان جنبندی بفرمایید، چون برنامه صبحگاهی هست و باید در فرصت کوتاه
نگاه کنید. اول که وقت بیشتری میخوایم ان شاء الله توی موضوع واقعا مستقیم بتونیم بیشتر صحبت کنیم. واقعا
حتما توی گفتگوی اقتصادی موضوع مطرح خواهیم کرد.
مجوز کسب و کارها افتخار مجلس است. نکته بعدی، صنعتی که روح و روان مردم رو مخدوش کرده، صنعتی که با جان مردم بازی کرده، صنعتی که به قدری به فساد آغشته شده که نه دولت، نه مجلس، نه قوه قضاییه فساد اون رو نمیتونه بخشکونه، به نظر من تعطیل بشه بهتره تا صنعتی به جای اون بیاد. اینی که میفرمایید دنبال تعطیلی صنعت خودرو هستیم، نه، ما دنبال تعطیلی صنعت خودرو نیستیم، ما دنبال اون هستیم که اون ریشه فسادی که در صنعت خودرو به قدری محکم شده که به ضرر مردم و به نفع یک باند، به نفع یک رانت خاصی روز به روز داره از قبل مردم رشد میکنه و این قول هفت سر شده که هر سر اون رو که میزنیم باز زنده میشه، این صنعت رو ما نمیگیم تعطیل بکنیم، ما میگیم که چند سه ساله که با لوایح مختلف، با بحثای مختلف، با هر ترفندی که شده نتونستیم که این فساد این داخل خود صنعت قیمت گذاری و خودرو رو خوش بکنیم، بیایم چیکار بکنیم صنعتی رو این به باش این گونه برخورد بکنیم که وارد با وارد